قدیم همین بوده، میخوان یک تبعیزی، یک دو هویتی، دو درجه ای در مسائل علمی در دنیا وجود داشته باشه.
عصر پاییزیتون پر از نشاط، آرزو میکنیم که لحظه های زندگیتون هم مثل باران پر از تراوت و سرزندگی باشه. با رادیو ایران در کنار شما هستیم، دعوت میکنیم در این لحظه برنامه باغ هنر رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزانیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
مثل تو هر کس آشنایی در سفر دارد، مانند من، مانند من چشمی به در دارد. در سر به زیری حاجتی دارد که میخواهد روی زمین تا تک نانی دید بردارد. اشکیست اشک او که میگویند یاقوت است، آهیست آه او که میگویند اثر دارد. من اشکایی داشتم تنها خودم دیدم، شاید فقط آینه از دردم خبر دارد. من بغضهایی را فرو بردم که ترسیدم از رازهای سر به مهری پرده بردارد. یک عمر در خود ریختم تنهایی خود را، انگار کن کوهی که آتش بر جگر دارد. انگار کن آتش فشانی در سرم دارم، روزی مرا بیدار کن، اما خطر دارد. دلشوره‌ای دارم، گمانم ماهی سرخی در عمق دریایی به قلابی نظر دارد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. در این دوشنبه 19 آذر ماه یک بار دیگر با باغ هنر در پیشگاه شماییم برای مرور دیدگاه ها و دغدغه ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی کشور. و پنجمین روز از سال در گاه شماری خورشیدی لحظه هایی پر از خیر، پر از برکت داشته باشید. عزیزان، در چنین روزی، در 19 آذر ماه، به یاد یک هنرمند عزیز از دست رفته میافتیم. علی اصغر خان گرمسیری که در سال 1290 آمد و 19 آذر ماه 1379 رفت و به راه پیوست، بازیگر و هنرمند تئاتر و سینما بود، از فرهیختگان تئاتر ایران بود، از گنجینه ها بود و تاریخ گویای تئاتر این سرزمین بود. گفته می شود صدای ایشان رو ضبط کردند و باید منتظر باشیم که آثاری بر اساس روایت شفاهی علی اصغر خان گرمسیری در تئاتر منتشر شود. ایشان در این حال نمایشنامه نویس هم بود، 14 نمایشنامه نوشت، دست کم 60 نمایشنامه رو کارگردانی کرد و بسیاری از نمایش سازان نسل میانی مثل محمد علی جعفری، مهین اسکویی، مثل علی نصیریان، عباس جوانمرد، نصرت کریمی و جعفر والی از شاگردان ایشان بودند. استاد علی اصغر گرمسیری که در سینما با فیلم های مثل زشت و زیبا در سال 1377 به یاد ایشان می افتیم، با اثری مثل دلشدگان که در سال 1370 زنده یاد علی حاتمی ساخت به یاد ایشان می افتیم، با مدرسه پیرمردها در سال 1370 ساخته شد، از پرفروش های اون سال بود، به یاد ایشان می افتیم، با فیلم مسافران که اون هم در سال 1370 به تولید رسید به یاد بازی ایشان میافتیم، با فیلم ناخدا خورشید با این اثر درخشان در سال 1365 هم به یاد استاد زنده یاد علی اصغر خان گرمسیری میافتیم. یادش گرامی و گوارا. چگونه از آخرین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی کشورمون مطلع بشیم؟ کافی گپی بزنیم با سید مرتضی حسینی، روزنامه نگار فرهنگی و هنری، که همین حالا روی خط باغ هنر. درود بر تو مرتضی جان، خیلی خوش آمدی.
سلام عصر شما بخیر جناب آقای شهرزاد و شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه باغ و هنر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب چه خبر از آخرین رویدادهای فرهنگی به ما بگو لطفا.
زنده باشید. عرضم به حضور شما که خب از دیروز 18مین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همان سینما حقیقت در پرده سینمای چارسو کار خودش رو آغاز کرد. جشنواره که در بخش عمده یعنی بخش مسابقه ملی بین الملل و جایزه شهید آوینی همه ساله داره برگزار میشه، دوره 18مش داره برگزار میشه به دبیری آقای محمد حمیدی مقدم. استقبال نسبتا خوبی هم از طرف صاحبان آثار و فعالان حوزه فیلمسازی مستند و هم مخاطبان عمومی در این یکی دو روز شاهدش بودیم و انشالله در روزهای آینده هم مستندهایی که میگم در موضوعات مختلف تولید شده روی پرده خواهد اومد. بخش ویژه بین الملل هم امسال با عنوان غزه هست که آثاری از نقاط مختلف جهان و از جمله از کشور خودمون در این بخش در قالب حالا کوتاه و نیمه بلند و بلند به نمایش در خواهد اومد. این جشنواره تا 25 آذر ماه ادامه داره و نمایش فیلم البته تا 24 آذر ماه هست و مردم هم عموم مخاطبان هم میتونن با قیمت بلیت همین بلیت های سینمایی ما یعنی با همون قیمت 60,000 تومان برن به تا نمای جشنواره مراجعه بکنن و از اونجا بلیت هایی که نیاز دارن تهیه کنن. اگرچه خیلی از فیلم ها یه مقدار مخاطباشون زیاد بودن هم اهالی رسانه و اینها یه مقدار با کمبود بلیت هم مواجه بودیم در یکی دو.
بسیار خوب.
اما ثبت نام اهالی رسانه برای 42مین جشنواره فیلم فجر هم آغاز شده و تا آخر هفته ادامه داره. طبق روال هر سال نکته‌ای که هست حالا ما تو جلسات هم خیلی مطرح کردیم با به قول فرمایش شما فرنشینان فرهنگی در حالا حوزه سینما این بود که واقعا این معضل تکثر و وفور خبرنگارها و متاسفانه خبرنگار نماها در محل برگزاری جشنواره امیدواریم که امسال علاجی براش داشته باشن دوستان و شاهد این قشر عجیب و غریب.
یه سال که مهمانان ویژه که معلوم نیست به هر آخه مهمان ویژه عنوان کلیه خلاصه مهمانان ویژه رو گذاشته بودن کنار اهالی رسانه و خبرنگاران. خبرنگاران رو یعنی کسانی که کارت خبرنگاری داشتن راه نمیدادن، میگفتن مهمانان ویژه که رفتن همه نشستن، حالا نوبت شما خبرنگاران بیچاره است.
خیلی اتفاق تلخی. حالا ما هر ساله آقای شهرزاد در معیت شما هم شاهد بودیم خیلی از این جور اتفاقا میافتاد و خیلی عجیبه و واقعا ما این همه خبرنگار نداریم. ما هر سال داریم فریاد میزنیم.
بله این همه خبرنگار، این همه منتقد به اسم بله. منتقد به اسم خبرنگار به اسم نویسنده سینمایی نمیدونم عجیبه یه مقداری به نظر میاد که ما شاهد سیاهی لشکریم
و بعد قربالگری بهتری صورت بگیره. من با این نجفی صحبت میکنم چند وقت پیش گفتن که یه مکانیزم سال 98 اگر اشتباه نکنم داشتن که میزان بازدید هر خبرنگاری رو در دوره قبلی جشنواره بررسی میکردن. اون خبرنگاری که کارت گرفته بودن و نیومده بودن یا مثلا یکی دو تا فیلم دیده بودن دیگه براشون کارت صادر نمیشه.
مثلا بعضی ها متخصصن در نوشتن نقد درباره فیلمایی که ندیدن. خب اینا رو پیدا کنه آدم، یعنی مشخص میشه که اصلا بعضیا فیلمو ندیده در موردش نوشتن یا داشت نوشتن از این ور اون ور برداشته یه چیزی پرسیده مثلا.
بله زمین. خب اون خبرنگار یا منتقدی که داره میاد جشنواره یه بخشش حالا علاقه گزارش هست ولی کارش هست، یعنی میاد که تولید محتوا بکنه و وقتی با این جمعیت عجیب غریبی که به قول شما تو سالن راه نمیدادن آقا شما نیاین تا یه تعدادی دیگه از مهمونا برن بعد شما بیاین، این خودش میتونه جالب توجه باشه. حالا امیدواریم تو آخر هفته این ثبت نام ادامه پیدا کنه و شاید در هفته بعد مسئولین در این زمینه توضیح بیشتری هم بدن. من یه نکته اشاره بکنم که فیلم سینمای خائن کشی آخرین کار آقای مسعود کیمیایی، استاد مسعود کیمیایی هم اکرانش رو آغاز کرد. اثری که جالب نسخه به اصطلاح مجموعه ایش یعنی در چند قسمت در شبکه نمایشخانگی هم منتشر شده بود و خیلی حالا انتقاد کردن که نمایش این فیلم در پرده سینما با توجه به ترافیک آثار پشت خط اکران چه فایده میتونه داشته باشه. حالا نقدای محتوایی هم که به کارهای اخیر استاد کیمیایی خیلی زیاد بوده.
بالاخره آقای کیمیایی قابل احترام، من باید بله. جایگاهی به آثارشون اختصاص بدیم و بذاریم که مردم داوری بکنن دیگه، چون بله. همیشه ایشان هر کاری بکنه یه سری طرفدار داره که چشم بسته دوستدار آثار خود ایشانن و چشم بسته یه عده دوست ندارن و معتقدن که دیگه دوران افول ایشان رسیده در کارنامه سینماییش.
دقیقاً. والا اگه فرصتی باشه اخبارم مرور کنیم. من یه نکته الان خاطرم اومد، شهرزاد شما خیلی در موردش بحث کردین، بحث انتصابات در معاونت‌های وزارت ارشاد. حالا نمی‌دونم در برنامه قبلی صحبت شده، ما یک کنارگیری از معاونت فرهنگی شاید بودیم، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که آقای کلانتری رفتن بعد از 44 روز، والا آقای جوادی جایگزین ایشون شدن و خیلی در رسانه‌ها من ندیدم نقد یا حالا تحلیل خیلی استخوندانی در این زمینه یا مطالبه گری که آقا مثلا چرا معاون وزارتخونه به این مهمی بعد از 44 روز میرن کنار، حالا به هر دلیلی و یه چهره که خب قبلا هم کار کردن آقای جوادی جایگزین ایشون میشن. من خاطرم از شما خیلی میگفتید باید حساسیت به خرج بدن وزیر محترم توی بحث انتصابات و نمیدونم، ولی معاونت فرهنگی هم خیلی مهمه دیگه در حوزه کتاب، در حوزه مسائل فرهنگی فرهنگ عمومی میتونن موثر باشن، ولی ندیدم من تو این چند روزه که نه از طرف ما خودمون، من خودم متهم میکنم دوستان رسانه‌ای و از طرف وزارت ارشاد که واکنش خیلی دقیق و
هم خیلی کند اتفاق افتاد.
بله.
هم این تبعات رو داشت.
یعنی شما معاون وزارتخونه رو منصوب میکنی و بعد از کمتر از 50 روزشون استعفا میده.
حالا گفته میشه که پیشنهادها، برخی از ممکنه پیشنهادها هم باشن که نامه های تایید و اینها براشون دیر میرسه، مثلا
دیر
کار رو به تعویق میاندازه.
حالا من نمیدونم به صورت غیر رسمی اعلام شده این که یک نقل قول این بوده، عرض میکنم غیر رسمی، که مقاومت آقای کلانتری در مقابل بعضی از سفارش ها یا حالا چهره هایی که معرفی شدن برای زیر مجموعه باعث این اطلاع شده. البته خود آقای کلانتری گفتن مسائل شخصی بوده دیگه، الله و اعلم رو باید اینجا بگیم، واقعا وقتی شفاف سازی کاملی صورت نمیگیره هر گمانه زنی قابل طرح هست،
همه چی روشن میشه.
دقیقا. من فقط اشاره دیگه میکنم که جشنواره فیلم عمار هم دوره جدیدش که قرار هست به صورت بین المللی برگزار بشه در هفته اول دی ماه، تاریخ دقیقش هنوز مشخص نشده، قرار هست برگزار بشه و دوستان ما در دبیرخونه این جشنواره هم مشغول هستن تا آثار دریافتی رو در حوزه مستند، حالا پویانمایی و فیلمنامه و فیلم داستانی دریافت بکنم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای سید مرتضی حسینی عزیز از خبرهای فرهنگی به ما گفتن، یه قولی هم داده بودن که درباره یک کتاب با ما صحبت میکنن.
بله. من اتفاقا روی میز کارم هم نوشتم، منتها من فکر میکنم شاید فرصتش تموم شده، این خلف وعده ما.
نه این اصلا میشه. اگر اتفاق بیفته یه جزء کوچکی میتونه باشه اثرگذار از برنامه.
بله،
فکر کن ما چند تا یه دقیقه میتونیم ضبط بکنیم هر یک دقیقه برای معرفی یک کتاب. بنابراین دیگه
حتما.
حالا خودت میدونی با شنونده ها با قولی که
داریم احساس کردم شاید زمانش گذشته دیگه.
نه الان هم اعلام میکنیم اون پویشی که گفتیم یک دقیقه بیشتر با کتاب این ادامه داره، یعنی بالاخره با یه مناسبت شروع شد، ولی دوستان عزیز میتونن بفرستن در طول برنامه‌های مختلف، عزیزان یک دقیقه اختصاص میدن به معرفی کتاب. مرتضی جان، چون به جشنواره فیلم فجرم اشاره کردی و اینکه حالا فراخواناش آمده و منتشر شده، خبر داری که چه فیلمای خاصی ممکنه توی این جشنواره به تماشا در بیاد؟
سینمایی حضرت موسی آقای حاتمی‌کیا که خب مربوط به بخش‌های کودکی حضرت موسی علیه السلام هست، خب جزء فیلمایی که احتمالاً در جشنواره خواهیم دید. فیلم بوت آقای حمید نعمت الله در حال تولید هست. تعداد زیادی فیلم الان در حال تولید هستن که خب من شاید الان حضور ذهن نداشته باشم، فکر می‌کنم توی تماس بعدیمون بتونیم مشروع‌تر به این قضیه بپردازیم. آقای موحد تهیه کننده فیلم باغ کیانوش که الان در حال اکران هم هستن، دیروز باشون صحبت می‌کردیم، با یک کارگردان فیلم اولی دارن یک فیلم رو آماده می‌کنن و چند چهره فیلمساز دیگه مثل آقای سعید روستایی دارن کارشون رو میرسونن. باید ببینیم که حالا تا روزهای آینده چه تعداد از این فیلم‌ها آماده.
حالا تو برنامه سعی می‌کنیم که یک به یک درباره فیلم‌ها و سازنده‌هاش و یه خلاصه ای از داستانش
بگم که انشالله برای برنامه تماس بعدی در روزهای آینده به صورت مشروع این فیلم‌ها رو با هم دیگه بررسی
کنیم. حتما. خیلی متشکرم سید مرتضی حسینی عزیز، تا فرصت دیگر.
ممنون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. عصر پاییزتون بخیر. خدا نگهدار.
و اما تینا میرکریمی و گزارش هایی که برای شما میسازه. یه گزارش فرهنگی دیگر بشنویم از خانم تینا میرکریمی.
کتابخانه ها همیشه جزوی از شناسنامه فرهنگی هر منطقه هن و در مناطق کوچکتر و روستایی هم هویتی متفاوت پیدا می کنن. امروز از کتابخانه در جنوبی ترین جزیره ایران می شنویم. کتابخانه دو طبقه با کتاب های بسیار و بخش های گوناگون در جزیره زیبای بوموسا. خانم رئیسی مسئول این کتابخانه مهمان امروز برنامه ما هستند و از کتابخانه در جزیره بوموسا می گن.
به نام خدا، الهام رئیسی هستم. این کتابخانه به نام شهدا نامگذاری شده که اسمش هست کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس بوموسا. در سال 1373 بنا شده توی یک ساختمان 60 متری و در سال 1401 به ساختمان جدید انتقال پیدا کرد. بخش‌های مختلفی داره: بخش نشریات، بخش کودک، بخش نوجوان، پایگاه اصلیمون، سالن کنفرانس داریم، بخش مرجع داریم. به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرمان حساب میشه. اینو هم خدمت شما عرض کنم که با پیشرفت علم و تکنولوژی، کتابخونه ها صرفاً یک مکانی برای امانت کتاب یا سالن مطالعه نیست. الان این پایگاه اجتماعی فراهم شده که فعالیت‌های متفاوتی داره انجام میشه. فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، کلاس‌های آموزشی برگزار میشه.
ما الان در بخش کودک نشستیم. برای شما شنوندگان عزیز توصیف کوتاهی بکنم. اینجا پر از رنگه، پر از کتاب کودک، پر است از اینا، بسیار چشم نوازه و خیلی برای من جالب است. وقتی که آمدم به جزیره بوموسا گمان نمی کردم چون این کتابخانه ای و چون این ظرفیتی وجود داشته باشه. چطور عزیزانی که در این جزیره ساکن هستند رو به سمت کتابخانه تشویق میکنید؟
ببینیم، ما داریم برنامه‌های متفاوتی رو انجام میدیم توی بخش‌های مختلف. الان بخش کودک آموزش کار دستی داریم، آموزش نقاشی داریم، قصه گویی داریم، کتابخانه، داستانخانی، کارگاه نویسندگی هم داریم. بخش بزرگسال و آموزش میذاریم، حالا آموزش نویسندگی میذاریم یا کارگاه براش رو میذاریم.
بیشترین مراجعه کننده مجموعی شما چه گروه افرادی هسته؟
بیشتر نوجوانا هستن، هم نوجوانا و هم دانش آموزامون که بیشتر میان از سالن مطالعه استفاده میکنن.
پیش از این که این کتابخانه دایر بشود چه شرایطی بود از نظر فرهنگ مطالعه و کتابخانه؟
ببینین، جزیره یه جاییه، یک نه منطقه نظامی هستش، مردم دارن خودشوک استفاده میکنن از این مکان. یعنی همون قبلن هم فرهنگ کتابخانی توی جزیره بوموسا خوب بوده ولی الان بهتر شده، چون قبلن ساختمونش خیلی کوچیک بود، زیاد نمیتونستن خدمات ارائه بدن، ولی الان به این ساختمون جدید که اومدیم خدا رو شکر بهتر شده. دوست دارم مثلا کسب و کار اینجا راه اندازی بشه که ما این کار رو تا به حال انجام ندادیم توی خیلی از کتاب.
چه کسب و کار؟
حالا مثلا بستگی داره به ایده و خلاقیت مردمان این جزیره. دوست دارم این کار انجام بشه و نیازمند همکاری هستیم.
چه تعداد جلد کتاب در این کتابخانه داریم؟
18,000 کتاب داریم در رده‌های سنی متفاوت: کودک، نوجوان و کتاب‌های کمک درسی.
و فکر می‌کنم فضای این کتابخانه خیلی بیشتر از ظرفیت ساکنین این جزیره باشه.
بله، اینجوریه. انشالله قرار کتاب بیشتر برامون بفرسته و به آمار اون کتابون اضافه بشه.
ما در جزیره بوموسا هستیم. آیا کتابی هست که درباره این منطقه اطلاعات بیشتری به مخاطبان بده؟
بله، داریم کتاب جزیره بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک.
بخشی از این کتاب رو همیشه برای ما بخونید.
جزیره بوموسا با وسعتی حدود 12 کیلومتر مربع در آب‌های گرم دریای پارس، در 41 مایلی بندر لنگه و 31 مایلی شرق جزیره سیری واقع شده. جزیره تنب بزرگ با مساحتی حدود 11 کیلومتر مربع در 17 مایلی جنوب غربی جزیره قشم و در بخش شمالی خط منصف خلیج فارس قرار داره. جزیره تنب کوچک با وسعتی حدود 2 کیلومتر مربع در 7.5 مایلی غرب جزیره تنب بزرگ و در 27 مایلی جنوب بندر لنگه واقع شده. جزایر مزبور به ویژه جزیره بوموسا به واسطه نزدیک بودن به تنگه حساس و استراتژیک هرمز از جایگاه ژئوپلیتیک ویژه‌ای برخورداره.
خود شما اصالتاً اهل همین منطقه هستی؟
نه، من استان کرمانی هستم.
و چطور به اینجا گذرتون افتاد؟
دیگه شرایط شغلی شوهرم یه جوری شد که منو به این سمت سو کشوند.
زندگی شما با کتاب همراهه. چند سالی که کتاب داری؟
من الان 9 سالی کتاب دارم.
و در طی این سالهای همنشینی و همدلیتون با کتاب چه حس و حالی برای شما داره؟
و این باعث میشه که آدم پیشرفت داشته باشه. میگه آدم آگاهی پیدا میکنه وقتی با کتاب حضور داشته باشه، مسلماً پیشرفت میکنه، با سواد بار میاد. آدم با سواد مسلماً وارد اجتماع بشه یک روحیات دیگه ای داره.
فرمودید بیشترین استقبال از فضای کتابخانه رو گروه سنی کودکان و جوان دارن. کمی از این لحظه ها و از این همنشینی با این کودکان زیبای این منطقه برای ما میگین.
خب این دیگه شرایط جزیره ایجاب میکنه. خب اینم یک منطقه نظامی خلوت هم هسته، این باعث میشه بچه‌ها بیشتر سمت ما بیان، یا اینکه مثلا بچه‌ها خیلی مهربون‌ترن، اصلا صفا و صمیمیتشون بیشتره. اصلا خودم هم این حس رو دارم، اصلا با یه شوق و ذوق خاصی وارد کتابخونه میشن، یک صمیمیت و مهربونی توی وجودشون هسته.
یکی از کتاب‌هایی که با دل شما بسیار می‌نشینه در بخش آخر برای ما معرفی بکنین،
کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب
نوشته مرحوم مهدی آذری یزدی. سرکار خانم رئیسی، از شما سپاسگزارم که میزبان ما شدید در کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس در جزیره بوموسا، یکی از جنوبی ترین جزایر ایران زمین.
منم سپاسگزارم.
سپاسگزارم دوستان عزیزم. دوشنبه دیگر با شما سپری شد با باغ هنر. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا فرصتی دیگر، فردایی دیگر و برگزاری یک نقداهنگ دیگر در سه شنبه های باغ هنر. دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه